الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. همطور که مستحضرید بحث در رابطه با مقام نورانی اهل البیت علیهم السلام بود و روایت رسید به اینجا که نبی الله جریان معراج خودشون رو مطرح کردند و اینکه در معراج ائمه خدا و اوصیاء نبی الله رو خداوند معرفی فرمود و حضرت فرمودند که وقتی از خدا سوال کردم که و من اوصیائی، ای پروردگار من، اوصیاء من که می فرمای بهش رو برای تابعان اونا آماده کردم، اینا کیاند؟ چون قبلا یه نکته خیلی عظیمی رو در این روایت پروردگار عالم به نبی الله صلی الله علیه و آله مطرح فرمود و اون که فرمود عجبتُ کرامتی لاوصیائک عجبتُ کرامتی. از این جملات حتما عزیزان سرسری نگذرن، بحث شد اون جلسه. یعنی اون بزرگی های خاصی که اوج کمال یک انسان است، اینها برای اوصیاء دین اسلام است. و بعد ادامش بود که ولشیعتهم عجبت و ثوابی، و شیعیان اینها هم براشون ثواب و مواجب کردم که عرض شد ثواب یعنی راه ارتباط با عالم معنا رو خداوند فراهم کنه. این که میگه مثلا این نماز ثواب داره، یعنی راه ارتباط با عالم معنا از این طریق فراهم میشه. ولی کرام ولی اومده ثواب، خب خیلی چیز بزرگیه دیگه، ولی میفرماد این مال شیعیانشونه، خودشون به مقام کرامت خاصه الهی نایل میشن. تأکید من اون جلسه همین بود که اینجا یعنی آقا هر کس خواست به مقام کرامت برسه، کرامت حقیقی نه اصطلاحی، صاحبش اینا، هیچ راهی دیگه نیست. باز تو ذهن عزیزان نره وقتی من میگم کرامت، نه یعنی مثلا یه مرده ای زنده کنند یا نمیدونم یه مریضی شرفا بدن، اینا اصلا خیلی حاشیه است. کرامت اون بزرگواری کامل وسیعی است که تمام کمالات رو که یه شخص میتونه داشته باشد پیدا کنه. شما یه مثال ساده، مثلا شما مرحوم حضرت امام رحمت الله علیه را ببینید، این شخصیت یه شخصیت کریمی بود. یعنی ببینید تو چه وسعتی زندگی میکرد. هر مثالی از خوبیای ایشون که بزنیم یکی از جلوات مقام کریمانه ایشون است. سخا، بزرگی، عشق به خدمت، کم دیدن خودش، بزرگ دیدن خدا، اینا همش تو دل این صفت عجیب کرامت است. برای همین هم صفت خاص پروردگار است. خب حالا میگه چی؟ میگه آقا اگه نزدیک به اینا بشید این صفت پیدا میکنه. میشه دادم یه کار کنید مشهور بشید ولی کریم نشید، اون بزرگی را نداشته باشه. انقلاب اسلامی را شما تو دنیا ببینید به جهت همین صفتی که داره، یعنی اسلام همه جا هست، اما اسلام اهل بیتی ببینید، از صدر اسلام شما ببینید. خب چرا اینقدر رو امیرالمومنین حساسن؟ چون بزرگی حضرت موجب کوچکی مخالفاشون میشد. اینه که میخواستن برای اینکه بزرگی خودشونا بزرگی به دست بیارن مجبور بودن امیرالمومنین رو بشکنن و شکستنهای عجیب. یعنی شما ببینید اصلا این تاریخ چطوری اینا رو تحمل کرده که طرف وقتی اومد با امیرالمومنین روبرو شد، از شام اومد، گفت یا علی من تو را بدترین آدم میدونستم و واردش مدینه شدم، حالا تو را بهترین آدم میدونم و خارج میشم. از این چیز یاد بگیرید که دشمنان اهل بیت بیباکند در ضایع کردن اهل بیت. برای همین میبینید که خب شکست میخورن. چرا؟ برای اینکه این حقارتشون را بتونن پنهان کنن باید کرامت اهل بیت ها زیر سوال ببرن. و اینا خود انقلاب، یعنی شما انصافا اینقدر که تهمت به انقلاب اسلامی میزنن، هیچ وقت مثلا این تهمت به ترکیه هم میزنن؟ خب ترکیه نمیخوام کاری به بدیا، ولی بالاخره وقتی شما مطالعه میکنین یک کشوری با اون سوابق عجیب و غریب که وقتی آتاتورک مرد سفیر انگلستان میگه تو بستر مرگش منو خواست، گفت میخوام تو را رئیس جمهور بکنم. ببینید به چه روزی کشور بیفته که اینقدر بی هویت باشد که کسی را این آقا نمیشناسه رئیس جمهور کنه. میخواست سفیر انگلستان رئیس جمهور کشور اسلامبول، نه استانبول، اسلامبول، یعنی محل آبادانی اسلام، همین اسلام آباد که ما میگون، یه کشوری که اسلام آباد بوده است تبدیل میشه به خفیفتری. خب حالا بخند بشین ناخون به اساس اقتصادی، خب میدونین که تفاوت اقتصادی فوق‌العاده است. این بنده خدا و حزب توسعه اسلامی ها اینا خیلی تلاش دارن میکنن این تفاوت طبقاتی را کم کنن، فقر یه جور عجیب و غریبی. خب حالا از ما از ترکیه، حالا چرا من مثال ترکیه رو بزنم؟ سعودی یه 200 شاهزاده تمام کشور رو میچاپن. شما باورتون میاد فقری که مردم سعودی دارن اصلا قابل تحمل نی؟ تازه نمیذارن فقیراشون بیان دستفروشی بکنن، میزنندشون، فقیرای خودشون هوا. یعنی این یارو میاد دستفروشی کنه که یک نون دراره، یخت صدر میره درخت کنار، خب میدون اونجا هست، صدر میارن آسیاب میکنن بفروشن، میزنندشون. حالا صدر و... یعنی وقت هیچ وقت تو منظر دنیا کشور سعودی بود من یک کشور پست پایینه، اما ببینید میخوام عرض کنم این کرامت این اسلام به جهت اهل بیت در انقلاب اسلامی، خب مجبور است که اینقدر سبک کند این انقلاب را تا خودش بزرگ شه. کلید داشت. یعنی نیاید مثل من با آمار با هم دیگه حرف بزنیم، این روایت را بگیریم باش تحلیل کنی. دوست ما یکی از عزیزان میفرمود من فکری بودم این علامه طباطبایی چطوری اینقدر دقیق گاهی مسائل را میفهمه. بعد خودشون میگفتن، میگفتن بعد متوجه شدم ایشون نمیاد مسائل بفهمه، قرآن میفهمه، طبق قرآن خب بقیه مسئله حل میشه. آقا این روایت میگه که خدا اهل البیت را در مقام کرامت خاصه قرار داده است. پس دو تا چیز یاد میگیری، هر کس بخواد کرامت حقیقی پیدا کنه، نه با اینکه رادیو آمریکا تبلیغش بکنه، نه بی بی سی، باید به اهل البیت بچسبه. این ور قضیه. اون ورم حتما کرامت حقیقی رو در مقابلش یه عده هستن که حقیر کنن، تحقیر کنن. نه اینکه گاهی میگه خودتون دیگه دقت دارین، از خودتون سوال میکنین چرا مثلا گاهی بهترین یاران امام و انقلاب، صادقترین خدمتگزاران مردم به بدترین تهمتها گرفتار میشن؟ خب اهل البیت هم شد. یعنی شما میبینید مثلا شاید مثلا ما تو تاریخ انقلاب بعضی صادقترین مسئولامون رو شما میبینین که نفهمای داخلی و دشمنهای خارجی تهمت دروغ. حالا یه وقت اسم مثلا به بنده دروغ تهمت بزنن، من واقعا علیه السلام نیستم که حالا نچسبید. اگرم مردم دروغ بگن که من دروغ قوم، راست میگن که من دروغ قوم. چطوری؟ یعنی این دروغ شما میگن مثلا من دروغ قوم، چرا مثلا گفتم این لیوان نیم لیتر آب داره، یه ربع لیتر آب داره. خب پس دروغ شما که میگن من دروغ قوم، اتفاقا من راست گفتم. آقا خاله شما گفتن که من دروغ قوم، در صورتی که راست گفتم، حالا بازم من دروغ قوم. چرا؟ اینکه یه جا دیگه دروغ گفته، اینقدر آدم حسابی نیستم. اما بعضیا نه، اصلا ذاتشون یه ذات پاکیست، یعنی نمیشه به این راحت. وقت این همون جنس کرامت هست. تو این معادله گاهی بچه ها عجیب جا میخورن که آخه چی تو میشه به مثلا شما عجیب، مثلا تو این محفل آدم های شیطانی ببینید گاهی حضرت امام مقام معظم رهبری، بعضی مسئولای بسیار پاک، ببینید اینا بیشتر مورد تهمتن تا بوش. از این که از کردم اینا رو ول نکنین، که شنده مثلا فلان عارف یه مرتبه محکم یه چیزا میگه، هرچی میان خلافش سند میارن میگن نه نمیشه، بعدم میبینه همه این سنده که اردن دروغ بود، این درست میکن. از کجا میگه این کلیدای اینجوری دستشونه است؟ باز مثال میزنم، اگه تمام، من به شما قول میدم، من اینجا حاضرم هر جور که توان دارم قول بدم که اگر تمام تهمت ها را، تمام سیستم های ابواب جمعی اخبارنا برای بعضی این مسئولای صادق ما سر هم کنن، اینا حتما با عزت ادامه میدن حیات را. چرا؟ چون این قاعده نمونه. شما حالا جوان ها گاهی نمیدونن راجب امام، ما اینقدر دازه، ما خیلی تو جریان نبودیم، یختم که بودیم هم تو دلمون میریخ به هم هر رو هر که چطوری تهمت میزنن چطور. اما شما دیدین دیگه، خود اخمه، خودم از رادیوی خارجی شنیدم که گفت پر جلالت ترین تعبیر، این شخصیتی که زندگی زیبایی کرد و با مرگش همه جلالت ها را به قلب ها رسوند، حضرت امام بود. همون دو سه روز بعد که یادم است، بعد میگفت خیلی جملش این بود، خبرنگار میگفت خیلی هنرمندان ایران خیانت کردند که هنرشون رو در خدمت رحلت این مرد گذاشتن. یعنی به نظر شما، الان من نمیخوام اینا رو تحلیل کنم، هنرشون رو در خدمت گذاشتن یا اگه نمیذاشتن بی حیثیت میشدن؟ مثل این است که من این آیه، این روایت جلوم باشه، حالا اگه بد معنی کنم روایت از بین نمیره، منم این دازندم بیرون از اینجا. تو که ارزه نداری اینو معنی کنی، بی خود من اینجا نشستی. هنری که نتونه این زیبایی بزرگ را یک کمیشه به نمایش بگذارد که هنر نیست. اما خب رادیوی خارجی اونجوری تبدیل، چون وقتش هم هست الحمدلله اینا را آدم یادش بید. من نمیدونم چقدر رو اینا بمونیم، اینجوریه دیگه. ول او سیاه که آجب تو کرامتی، میگه می تو خبر بدم ای نبی الله، در این نزدیکترین مرحله یعنی معراج که یه همچه قضیه ایست. خدا میدونه هر دوتا جمله خیلی عجیب است. ولی شیعت هم آجب تو ثوابی، چون خودتون ببینین میفرماد که اگر راه منو بیاید من هدایت دو میکنم. سبولنا خدا میگه اگر راه منو بیاید حال هدایت میکنم، یعنی چنین به مقصد میرسونم. خب حالا این راه حقیقی خدا، خب اهل البیت، اهل البیت شیعه و سنی هم میگن، هیچ هم اختلاف نداریم روی این قضیه. اینقدر روایت داریم که من تو همین کتاب شرح دعای ندبه روایت همون جایی که میفرماد خموس سبی، من روایت اهل سنت رو بردم راجع به این که خودشون میگن که پیامبر فرمود سبیل الالله علی علیه السلام صلوات الله علیه. حالا بحثش دیگه ادامه پیدا میکنه که حضرت میفرمان پرسیدم که اوصیام کیان، فرمود به ساق عرش نگاه کن. بحثا شده است ادامه نمیدیم اونا را، که خب بعد میفرماد که به ساق عرش نگاه کردم، فرعی تو اثنا عشر نورا فی کل نور سطر اخضر و علیه اسم وسیعی، 12 نور دیدم که در هر نور یک سطر سبزی بود. نورا، نور سبز، اون جلسه هم عرض کردم و اینا یه چیز عجیبیه سا. شما تو قلبتون سطر سبز عشق به حسینا میبینی، اولا سطر است به معنای خاص خود، اما نور است، نورن فی کل نورن سطرن. شما ببینید نور اسم محبت به امام حسین یا ظلمات است نعوذ بالله؟ خب نوره، ولی یه سطر است بر قلب شما نوشته شده است. خب نوشته شده است محبت حضرت. خب حالا سبزم هست یعنی همواره میماند، سبز یعنی حیا، یعنی یه روز نمیشد که اینا بعد از 1000 سال بگن آقا عشق به حسین علیه السلام در قلب این مردم ره. پس بنابراین وقتی آدم این روایت میخونه، نبی الله با دیدن این یک مژده بزرگی براشون اومد که یعنی ای یزید اگه زیر سم اسبا حسین منو تکه تکم بکنی حسین من میمونه. خودش هم خود حضرت، حضرت از کجا فهمیدن؟ میفرماند و ایم الله قسم به خدا به حضرت زینب میگن به اندازه سوار شدن سواری بر روی اسب و پیاده شدن طول نمی کشد که شما با عزت برمیگردین به موتندون و همه کار برمیگردید به بستر اصلی. از کجا میگه؟ آخه ظاهر قضیه که همش عکسشه. اینا همین سره، این خضرا بودن اون صدر است. نمیشه که اینا برن. حالا حیف نیست که آدم یه همچه خطی به این زلالی نورانی پاک ویل کنه، کجا بره دیگه؟ بله اسم بعد میفرماد که فی کل نور سطر اخضر علیه اسم وسیع، دارن گزارش اسم وسیع من بود که اولش امیرالمومنین و آخرش حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. فقلت یا رب ها اولای اوصیای من رب من بعدی، فنودی تو یا محمد صلوات الله علیه و آله، پرسیدم که اینا اوصیای منن؟ معلوم است که خب حضرت هم به شعف اومدن، دادم خیلی خوشحال میشه. ببینه عجب افق براش اینقدر روشن است. بعد خدا هم چربش کردن، یعنی اون لایه های پنهان هم نمایش دادن که ندا دادن که اینا اولیاء منند و آسیایی و اسفیایی، اینا مال منند، اوسیای منند، اسفیای منند، و حجتی بعدک علا بریعتی، و اینا حجت منن بعد از تو برای مخلوقاتم بنده هایم، و هم اوصیاؤک و خلفاؤک و خیر و خلقی بعدک و عزتی و جلال. حالا اینا حرف داره، قسم به عزت و جلالم قسم که لأظهرن بهم دینی، دینم رو با اینا پشتوانی میکنم، و لأعلین بهم کلمتی، کلمت هم کلمه معالی میکنم، متعالی میکنم. حالا بحثش میره جلو، رو اینا حرف داریم که حضرت پروردگار به نبی الله فرمودند که این پنج، این دوازده نور، اینا اولیاء منند، یعنی اینا نمایش ولایت منند، جنس اولیای منند، یعنی ولا از اولیای منند، باید با همون معنی اولیا معنی کنیم، یعنی جنس ولایت منند، نمایش ولایت منند، یعنی هر جا میخواین ببینین که من دارم بر یه ملت حکومت میکنم یا نه، ببینین اینا حکومت میکنن یا نه، اینا در صحنن یا نه، و اوصیایی میخواین ببینین کجا من دارم توصیه میکنم، توصیه من کجاست، اونجایی که اینا توصیه بکنن، و اصفیایی اونجایی که من بخوام یه عده‌ای را به نمایش کو بگذارم به عنوان عالی ترین جلوه های انسانی، اینا و حجتی بعدکه علاوریتی. رو حجت اون جلسه یه اشاره، اون جلسه های قبل من یه اشاره کردم، اما مطلب یخته روش بمونیم بهتر. اول سوال نه، خب معنی ظاهریش نیست، یعنی نمونه ای که راه ارتباط با خدا گم نشود، که میگن خدا حجت داره، یعنی میگه دادم ها میخند ببینین راه ارتباط من با خدا از چه طریقی هست، اینا رو نگاه کن، حجت خدا یعنی راهی که انسان را از طریق اون خدا رو و راه خدا رو گم نکن، این ظاهر قضیه. اون وقت مشکل کجا، چرا ما حجت میخوایم؟ برای اینکه همواره راه‌های زیادی هست که ظاهراً به سوی مقصد میره ولی حقیقتا به سوی مقصد نمیره. این که ببینید داستان مفصل است، که به قول امام میفرمان که ائمه، که اصلا مگه میشه خدا بشر را بدون حجت رها کنه؟ اینا زود ما فقط میبریم به وجود مقدس حضرت صاحب الامر صلوات الله علیه و آله. درست کاری هم میکنیم، ولی این کاربردی کردنش و دائم تو زندگی نمایش دادن راه بی حجت و راه حجت، اینا غافل میشه. شما خودتون تو زندگیتون دیدین آقا بعضیا از جنگ و جبهه کلی بهره بردن، اومدن از جبهه بیرون، جنگ تموم شد، حجت خدا رو گم کردن. چطوری؟ به نور امیرالمومنین زندگی نکردن، به نور اقتصاد جهانی زندگی کردن. ببخشید نور که ندارد، به ظلمت اقتصاد جهانی. اسوه‌شون رو گم کردن، آقا افتادن به پول. حضرت آقا فرمودن که گرفتار ثروت‌های بادآورده شدن. من خودم یادم است در همین اصفهان که یارو که میگفت نه ما خیلی خوب این ما طرفدار اینه از همین جریانا، بعد دیگه خوب میدونستن آخه این رفتن از پای درخت وسط خونش سکار رو در آورده، از منتسبینه دولت های قبلی، دادش استانداری وقت. خب حالا اینا تا دیروز هم جبهه بودن، اینجا از که گیج میشین چی تو نمونه که، حالا یه نمونه زالا من کاری هم نرم این کیه، اما برای اینکه خیلی جا نماز آب میکشیدن عرض کردم که حالا اینا یه مشکل اساسی داشتن. مورد خیلی داریم که اگر حجت خدا را به این معنا که آقا ملاک زندگی صحیح اینا، اگه به این معنا گم کردین، روز خونی هم میکنین براشون، بعدم یه مرتبه بینین بعدی 20 سال یه مرتبه میاین به اسم مقابله با رقیبتون تمام زحمات شهدا و انقلاب اسلامی را میبنید زیر سوال. دیگه وقتی دل تاریک شد که دیگه نمیفهمه داره چه کار میکنه. به قول یکی از این عزیزان روحانی خوبی بودن، فرمودن طرف طوری داره، همون 7-8 سال بیشتر، در 15 سال پیش یه مشکلی پیش میاد، گفتن که طرف طوری داره میکنه، که مردم میخوان تو پوزش بزنن، میرد عقب میزنن تو پوزه انقلاب. یعنی میاد یا یعنی اینجوری میکنن بعضیا، یعنی یه کاری میکنن که مردم تو پوزه انقلاب بزنن. خب این دیگه ریشش این کش هم تو هی میگم که آقا این حجت داشتن خدا یعنی چه، هی منبر میریم میگم حجت داشتن خدا یعنی چه، بعدم هیچ استفاده نمیکنیم. خب یعنی میشه ما با روایت کاری نداریم. حضرت آیت الله بهجت فرمودن بابا روزی یه روایت بخونین، بعد از یه سال من چی میشه؟ روایت که نخونیم، همش هم بشیم تو این جلسه غیبت کنیم، تو این جلسه غیبت کنیم، سیاسی کاری باشه، بعدم بخوایم که نور حجت الهی ما را نجات بده از افتادنهای در جهنم. نمیشه که آقا، منم خدا میدونه برای خودم، من میگم من برای خودم هم میترسم، یادم نید بیشتر باید، خدا میدونه بیشتر باید پامون بپان. آقا یقین بدونید اگر با اهل البیت به طور جدی مرتبط نشین، قصه همین است که میبینید، یعنی گنده گنده ها اینجوری، این همه بی تقوایی. آخه بی تقوایی هم داریم ما، بی تقوایی عرض کردن، یه وقت به بنده با جناب عالی فوش میدن، یه وقت دارن به نظام اسلامی اینجور توهین میکنن، مثلا دیگه هیچی، یعنی یه ذره آخه آدم انسان، یعنی یه جوری که انگار آقا این 30 سال این انقلاب اسلامی فقط بدی بوده است، همش بدی بوده است، از زمان شام بدتر بوده. یارو گفته بود که چی؟ گفته بود که این دولت تو این 200 ساله بدتر از این دولت نداشته، یعنی از رضا خان هم بدتر. حالا این آقا چیه؟ بیشینی پهلوش میدرونید، یعنی غیبت که چی؟ منم بالاتر از غیبت چی میشه؟ خب این چرا؟ خب ولی مخالد این کی بوده؟ این هم بابا انقلاب کرده، این هم مبارزه کرده، این هم بدون زندان هم رفته. چرا اینجور شده؟ مثال را میزنم برای اینکه این جمله تکون بده. خدا میدونه ما اینجور، اگه این حجت الهی را، من جمله‌ای که یادداشت کردم میخونم، و حجتی بعدک علی بریعتی، میفرماد که این حجت من است، ای پیامبر بعد از من برای خلقم اینجور من نداشت کردم، چون حجت الهی که نمونه عصمت انسانی است دائم متذکر نسبت انسان با پروردگار است. ببینید قرآن نمیشه، یعنی با قرآن نمیشه، کم میاریم، باید یه قرآنی متعیم باشه که دائم بگه خب من کجام. ما با امیرالمومنین اهل البیت میفهمیم کجاییم. ادامه، تا در جهان ظلمت زده نسبت خود را با خدا از دست نده. علی این سیاسیونی که اینجور دارن زیر سوال میبرن نظام اسلامی را به عنوان زدن رقیب، خب ببینین اینا یک روز فرصت کردن که نسبت خودشون را با خدا از طریق حجت خدا تنظیم کنن. من یک کلید دست عزیزم میدم، برای خودم هم کلید خوبیه. شما میدونین که غرب بعد از رنسانس، یعنی انقطاع فرهنگا، میگم شخص غربی مسیحی خوبم داریم ما غربا میگیم، غرب بعد از رنسانس یعنی 400 سال از ارتباطشون رو با آسمان قطع کردن، اومانیسم یعنی همین، تا با عقل خودشون زندگی کنن. غرب بعد از رنسانس یعنی غرب بدون حجت الله. خودش هم ادعاش اصلا مسخره میکنه، بگوی آقا امام معصوم اینا عصبا، یعنی اینا به عنوان یه سوژه خیلی منفی اینا رو میگن. خب حالا شما حساب کنین، اگر بچه شیعه مدعی رئیس جمهوری این نسبتش با غرب تعیین نکرده است، یعنی غرب رو به عنوان مرز ظلمات نسبت به انقلاب اسلامی نمیشناسه، انقلاب اسلامی رو اول، یعنی انقلاب اسلامی یعنی رابطه انسان با خدا از طریق ولی فقیه در زمان غیبت، انقلاب اسلامی یعنی منتظرانی که میخوان به وسیله واسطه فیض، سبب المتصل بین الارض و السما زندگی کنن، در زمان غیبت نظام سیاسی تدوین میکنن که این نظام سیاسی رابطه اینا را با حجج الهی قطع نمی کنه. چون ولی فقیه که از خودش چیزی نداره که کاشف حکم خدا و امام معصوم است. حالا اصلا معنی نمیده غیر این. خب حالا انقلاب اسلامی مشخص است جاش، اونورم غرب مشخص است. حالا میشه با روی کرده انقلاب اسلامی غرب را مد نظرمون بگیریم به عنوان یه نگاه دلپسند اصالت بدیم؟ دقت کن چی میشه؟ چی میشه؟ حتما انقلاب اسلامی میره زیر پا. خب حالا رئیس جمهوری که اصالت به غرب بده، اولا بگم چی میشه و چرا اینجور میشه؟ اصالت به غرب میده برای اینکه خب با حجج الهی ارتباط نداره، امام براش بگم. چی میشه؟ خب معلوم میشه که انقلاب اسلامی که بنا بود نجات پیدا کنید از ظلمات و غرب و کثافت کاریای غرب، یهومین کل دوباره سر کله غرب زدگی پیدا شد. غرب زدگی یعنی فلک زدگی. خب حالا حساب کنیم این حجج الهی امروز چقدر، منم که میگم براش سر خودم و شما میترسم، بین خدا خدا چقدر وقتمون صرف روایت میکنیم؟ ما چرا حضرت آیت الله بهجت رو ول نکنین صحبتشون؟ آقا این توحف العقول، این اصول کافی، این جلد چندمه که به توصیه حضرت آیت الله بهجت چاپ ترجمه شد به نام جهاد با نفس چاپ شد. خب ما چاره ای نداریم اگه نه همینطور میشیم. میفرماد اینا حجج منند و هم، حالا میفرماد حالا که اینجور شد حالا اوصیاء تو هم هستن. یعنی پیامبر، من زمینه را ساختم که تو در قدیر منشأ ظهور ولایت اوصیاء من بشی و اوصیاء تو معرفی بشه. یعنی اینا اوصیاء تو نیستن، اوصیاء منم، تو مظهری. و خلفاء و کرد و خیر و خلقی بعدک، بهترین مخلوقات عالم بعد از تو اینا هستن. یکی از که انشاءالله خدا کمکتون کنه بشناسین و واقعا هم کمکتون میکنه، حجج الهیست. من زیاد بحث دارم، من گاهی شده است یادم را اسم کنم قلبش کدرست، اما همین که منم حجت الهی را میشناسید. خب حجت الهی نماینده حجت الله، خب الله مشخصه. اینا عموما آقا یبدل الله سیئات حسنات میشه. یعنی مطمئن باشین کسی که حجت الهی را بشناسه و بهترین مخلوقها یا بهترین مخلوق زیر این آسمان اونی است که نماینده کامله ولی امر الهی، یعنی منظورم امام معصوم است. خب اینا شناختن مطمئن باشین بسیار گناهاش میریزد، پاک میشه. این آدم وقت دلیل داری ما، یعنی اینا را هم دلایلش گفتیم هم بعد میگویم که این یه قاعده است. من النبی مقدمه عرض کردم برای اینکه تو ذهن عزیزان باشه. از اینجا بعد روایت میفرماد پیغمبر، از انشالله خیلی امیدوار بشین، حتما من مسیر عزت خودم، نشان دادن عزت خودم، برتری کلمه، بالا بردن دینم، نابودی دشمنانم، پاک کردن زمینم از کفر، همه اینا را مسیرشون اینا قرار دادم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که همیشه دلخوش باشی که کسی که مسیر این ولایت فقیه. آقا یه چیز عجیبیست، ولایت فقیه یه نوریست که اومده است تا این وعده ها را عملی کنه. حالا هر کس بخواد مقابل این نور واسه با هر دلیلی، این بیش از این که شما دل واپس باشین انقلابا در حجاب میبره. یه جمله شهید مطهری بعد از اینکه بنی صد اومد سر کار گفتن خیلی قشنگ بود، فرمودن تو نظام الهی اگر حتی مردم انتخاب غلط هم بکنند، شعور زمینه شعور برتر میشه و یک قدم نظام الهی را جلو میبره. چرا؟ چون مایه داره، توان ارائه حقیقت داره. یه چیز عجیبیست. البته خودم نظرم است که به قول معروف زمانه زمانه شور به سوی توحید برتر است و به لطف الهی انقلاب چون تنها جریانی است که جریان اثبات حجج الهی است، این جریان با قدرت زیادی توحیدش رو نشون میده. توحید یعنی چه؟ یعنی نفی غیر. نفی غیر. پروردگارا به حقیقت توحید خودت هر جریانی که موجب به حجاب رفتن نور توحید انقلاب اسلامی است را بر ما منت بگذار و هر چه زودتر از مقابل این انقلاب برطرف بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.